بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم صلوات الله و السلام علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطهره و ندخلهم ظلا ظلیلا. ان الله یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ذلک خیر و احسن تأویلا. در آیات گذشته که صحبت اوصاف یهود و یهودیان و تبدیل کتاب و حسادت بر رسول الله و اولیای الهی بود، آیه شریفه تقسیم کرد که فمنهم، از این یهودی ها بعضی ایمان میارن، بعضی ها جلو حضرت رسول الله و مؤمنین و مؤمنات وامیستن و اینها وارد جهنم میشن و اینها طوری هست که کسانی که کافر شدن وارد آتش میشن و هر لحظه تبدیل و تبدلی دارن در عذابهاشون و پوستهاشون تغییر میکنه و عذاب رو میچشن. پس از این حضرت حق وارد در قسم موفقین یا به عبارت بهتر انسانهای وارسته میشن در مقابل ان الذین کفروا و الذین آمنوا. اما کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، عمل صالح غیر از عمل حسنه. عمل حسن آن است که خوب است، اما عمل صالح آن است که خوب سازه و به عبارت بهتر هم حسن فعلی دارد هم حسن فاعلی دارد، هم کار خوب است و هم بفرمایید نیت خوب است. و همونطوری که در آیات بیان عمل صالح در روایات ما آمده، عمل صالح عملی است که همگام و همراه ولی است و به عبارت بهتر بدون الگو انجام نمی شود و این خیلی نکته بسیار مهمیه در عمل شایسته و بایسته و بله عملی که همگام و همراه ولی است و پیرو ولی و امام است. کسانی که ایمان آوردن و کارشون کار صالح است، سندخلهم جنات تجری من تحت هل انها، اینها زود است، سلام علیکم یالدا، اینا زود است که وارد بشن در جنات، جمع جنت یعنی بهشت ها. جنت رو جنت میگن به خاطر یالدا سبحانه الله بالخیر، به خاطر این که پوشیده هست از انهار و درختان و سبزی و اینها، برای همین جنت میگن. بله اینها وارد در بهشت هایی میشن که تجری جریان دارد من تحتها، یعنی از بله زیر این درختان و پوشش های بهشتی، الانهار، انهار جمع نهره یعنی نهرها جاری هستند. عنایت دارید الان در بله نهرهای دنیوی هم همینطوره، بله بر اثر حرکت آرام نهرها یا انباشتگی آبها طوری هست که گاهی وقتا گمان میکنن اصلا خود نهر جاری هست و حال اون که اصلا آب جاریه، منتها اینجوری تصوری میشود و اینگونه تمثیلی میشود. از همین تمثیل هم حضرت حق استفاده کرده هم. من تحت هل انهار، بله نهرها جاری میشه، خالدین فیها ابدا، این بهشتی ها و این مؤمنین که وارد این بهشت شدن با این خصوصیت، خالدین فیها ابدا، همیشه بفرمایید در این خلود دارن در این بهشت ها، و این دلیل بر این میشه که اینها دیگه براشون مقاماتشون ابدی است و نه اینی که مقاماتشون منقطع بشه. لهم فیها ازواج مطهره، برای این بهشتی ها در این جنات ازواج پاکی هست. ازواج مطهره، بله مطهره یعنی اینو از هر گونه پلیدی اخلاقی و پلیدی جسمانی دور هستند. بله مشکلاتی که برای بفرمایید خانم ها و آقایان در این دنیا هست دیگه برای اونها در عالم آخرت نیست. و عنایت داشته باشید، ازواج گرچه که متداول عرفیش اینه که مثلا برای خانم ها ازواج برای خانم ها و هم سران به کار برده میشه، اما در اینجا ازواج یعنی اونی که همراه و همگام است، چه زن باشد و چه مرد باشد. و ازواج به تعبیر بله بهتر اعم از خانم، سلام علیکم، اعم از خانم و آغاز و اطلاق بر هر دو می شود، نه این که اطلاق بر یکی می شود. پس ازواج مطهره نه این که تنها زنان پاکی برای اینها هست، برای زنان و مردان هر یکیشون همراهان پاکی هستند و بر همشون اطلاق می شود. همونطور که بارها در نظریات تفسیری گفتیم، حورالعین هم مخصوص به خانم ها نیست، حورالعین وصف جسمانی و بفرمایید اخلاقی انسان های شایسته بهشتی است. این هم همینطوره. پس ازواج مطهره یعنی اینها پاک هستن، هم از امور ظاهری پاک هستن هم از امور باطنی. و ندخلهم، ما اینها را وارد میکنیم، ذلن ذلیلا، در یک سایه‌ای که این سایه ذلیل است. اینجا یک نکته مهمی رو من عرض کنم و آن این است که متاسفانه گاهی وقتا ذل ذلیل رو به عنوان سایه مستدام میگیرن، سایه بفرمایید گسترده میگیرن. این سایه گسترده نیست، سایه گسترده حاکی از آفتاب گستردهه. وقتی آفتاب شدیده بفرمایید سایه اجسام گسترده می شود. این ذل ذلیل در اینجا یعنی بفرمایید سایه ادامه دار، بفرمایید تداوم دارد این سایه، نه این که چه باشد گسترده باشد. و این سایه تداوم دارد که دیگه قطعاً ماه و خورشید و اینهایی بفرمایید خورشید و آفتابی نیست که سوزنده باشد و به عبارت بهتر اینها را چه میکند؟ اینها را دفع و رفع میکند. آیه بعدی، بعد از این، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، خداوند شما را امر میکند که امانات رو به اهلش برگردانی. نسبت به این امانات چند بفرمایید مطلب مهم و چند احتمال داده میشه. یک، امانات در اینجا همان بله امانتی باشد که احیانا شأن نزول آیه شریف است که بله این طوری بود در شأن نزول آیه شریف، بعد از فتح مکه آقا رسول الله میخواستن وارد کعبه بشوند و نماز بخوانند، کلید دست یکی از اشراف مکه بود، ایشون کلید رو نمیداد، بله و کلید رو نداد که حضرت در رو باز کنه و وارد کعبه بشوند. حضرت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام این یار و یاور آقا رسول الله کلید رو ازش گرفتن، کلید رو ازش گرفتن و در رو باز کردن. و حتی در روایات حتی اهل سنت، حتی در روایات اهل عامه هم داره که حضرت امیرالمومنین دستش رو گرفتن و به زور کلید، سلام علیکم الله سبحانه الله بالخیر، به زور کلید رو ازش گرفتن و در رو باز کردن. آقا رسول الله نماز خوندن در اونجا و بعد از این که نماز خوندن حضرت فرمودن که شما کلید رو برگردون به بله این شخصی که کلید رو ازش گرفتی. و حضرت جالب اینه که حضرت کلید رو هم برگردوندن و عذرخواهی کردن، فرمودن بله کلیدداری کعبه دو فرم کلیدداری است، یک کلیدداری معنوی است که این مال اهلشه و یک کلیدداری ظاهری است که قفل‌های ظاهری این چنینی است. شما که بله کلیددار قفل ظاهریه کعبه هستید، نه این که کلیددار قفله بفرمایید حقیقت باطنی کعبه باشید. این یه احتمال. یه احتمال دیگری هم این است که امانات در اینجا مقام ولایته، یعنی ولایت رو برگردانید به و اهلش که امامت و رسالت باشه. احتمال سوم هم اینه که امانات مطلق باشه، چه رسالت باشد چه امانت های دیگر، ولی مطلقه. ما از میان این احتمالات سگانه‌ای که بیان شد عرضمون این است که امانات در اینجا مطلق است، یعنی هم امانات معنوی رو شامل می شود و هم امانات مادی رو شامل می شود و انسان مأمور است که امانات رو برگردد، برگرداند به اهلش. حضرت از امام سجاد علیه السلام نقله که حضرت فرمودند اگر شمشیری که نعوذ بالله پدرم را با اون شمشیر کشتن پیش من امانت بگذارن، من به اهلش برمیگردانم. اینقدر رد امانت مهمه. خداوند امر میکند که امانات را به اهلش برگردانید. و اذا حکمتم بین الناس، وقتی که حکم میکنید بین مردم، ان تحکموا بالعدل، حکم شما به عدل باشد، یعنی به شایستگی و بایستگی و به رعایت همه حقوق باشد. چون عدل آن است که انسان حق هر کسی را به خودش بدهد. و عجیب اینه که این بله آیه هم آیه خانوادگی است، هم آیه اجتماعی است، هم آیه سیاسی است و یکی از غرر آیاتی است که در قرآن و در این سوره مبارکه مطرح شده که انسان باید امانات رو به اهلش برگردونه و اگر حکم می‌خواهد بکند حکمش به عدالت باشد. ان الله نعما یعظکم، نعما نعمما بوده، یعنی خداوند بهترین موعظه ها را شما را انجام میدهد و بهترین موعظه را برای شما، و خود همین هم یک موعظه است. خداوند بهترین موعظه ها را انجام میده و همین هم خودش یک موعظه است که ما امانات را به اهلش برگردونیم و ما نسبت به حکم هامون با عدالت باشیم. ان الله کان سمیعا بصیرا، خداوند هم سمیع است و هم بصیر است. دو تا نکته در این عبارت محضرتون عرض کنم. اولا که سلام علیکم سبحانکم الله بالخیر، بارها محضرتون عرض کردیم این وصفهای ترکیبی آیات را با یک رعای سلام سبحانکم الله بالخیر با یه دقتی دنبال بکنید. وصفهای ترکیبی و اسماء ترکیبی خداوند را، مثل همین آیهی که بله به آیات قبلی که داشتیم عزیزن حکیما و آیات گذشته، این آیه هم داره که ان الله کان سمیعا بصیرا. این کانه هایی هم که در این آیات و آیات مشابهی در قرآن آمده، این کانه سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر فعل ماضی نیست که بگیم خداوند بود سمیع بصیر. این کانه در اینجا بفرمایید حرف ثبوتی و بفرمایید حرف کونی و حرف وجودی است. کانه بفرمایید وجودی است، یا به عبارت بهتر کانه در اصطلاح ادیب فعل جز افعال ناقص است، یعنی مبتدا و خبر لازم دارد، اسم و خبر لازم داره. اما کانه در اصطلاح قرآنی و در اصطلاح حکمی و معرفتی حرف ربطی است که موجودات را ربط میده به حضرت باری تعالی و این دیگه زمان ندارد، فوق زمان است. به عبارت بهتر اینجا صحبت سمیع و بصیر است. سمیع و بصیر هم جزء صفات ذاتی هست، نه این که بگیم بفرمایید میبیند و میشنود که جز اسماء فعلیه باشد، نه، این اهل سمع است و اهل بصر است. اهل سمع و اهل بصر برمیگردد بفرمایید به اوصاف ذاتیه، و این نکته مهمی است در این اسمایی که بیان شد. ان الله کان سمیعا بصیرا، و عنایت هم دارید که اصلا تمام آگاهی های بشر از چشم و گوششه، تمام آگاهی های بشر از چشم و گوششه، یعنی حتی مغز هم گاهی وقتا اسیر چه هست؟ اسیر چشم و گوش هست. و این تفلیکی هایی که میگن حتی زبان ندارن، لال هستن، نمیتونن حرف بزنن، یه علتشون این است که اینها بله سامعه شون هم گاهی وقتا مشکل داره و ورودی به فرمایید شنوایی و ورودی بینایی رو ندارن. و این دو تا صفت، و جالب اینجاست نکته مهم معرفتی دیگری که محضرتون عرض کنم در سیر و سلوک، انشالله رزقنا الله ایانا و ایاکم ماه مبارک رجب هممون در سیر و سلوک قرار بگیریم. در سیر و سلوک هم که انسان قرار میگیرد، مقاماتی که بهش داده میشود، چشم باز میشود و گوش باز میشود، و این چیز مهمی است. چشم باز می شود و گوش باز می شه، یعنی ناشنیدنی ها را می شنود و نادیدنی ها را می بینه، و اون دیگه سمع و بصر دیگری است که ان الله کان سمیعا بصیرا. در این حال این سمع و بصر، سمع و بصر ذاتی است، همونطور که خداوند سمع و بصر ذاتی دارد، در عنایتش به انسانهای وارسته هم همینطوری هست، باز می شود و فوق این چشم و گوش می شود. یا ایها الذین آمنوا، این دو تا آیه از قرر آیات سوره مبارکه نساء. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، عرض کردیم خطاب بیا ایها الذین آمنوا خطاب تخصیصی نیست، خطاب تقلیبیه. خطاب تخصیصی یعنی وصف برای تنها انسانهای مؤمن نیست، انسانهای مؤمن چون امتثال اوامر باری تعالی را دارن، خطابات باری تعالی را به عبارت بهتر از دست نمیدن، چون از دست نمیدن خطاب به ایناست. چنانچه که با الذین آمنو که آمده که به عبارت بهتر بله وصف تذکیری است و به عبارت بهتر مذکر آمده، به معنای این نیست که مؤمنات این گونه نیستند، نه، مؤمنات هم این گونه هستند. پس خطاب در اینجا تقلیبی است، یعنی هم شامل مؤمنات می شود یا الله سبحکم الله بالخیر، و هم به عبارت بهتر شامل غیر مؤمنین و مؤمنات می شود که کسانی که مؤمن نیستند کفار. و بارها هم عرض کردیم مبنای فقهی ما هم این است که اینی که انسان مکلف است، انسان مکلف است، نه انسان مؤمن مکلف است. نتیجه چه دارد؟ بارها در فقه عرض کردیم، در نتیجه کفارات، بفرمایید عصیانها، اطاعتها، هر موقعی که بیاید تمام مکلفین عالم مکلف هستند. یعنی الان که فرض کنید بله لحظه اذان بشود، تمام مکلفین عالم چه کافر باشن چه غیر کافر باشن، اینا مکلف به چه هستن؟ مکلف به اطاعت هستن، و در نتیجه اگر اطاعت نکنن، عقاب هم شاملشون میشه. کفارات ماه رمضان هم دیگه براشون قطعا ثابت میشود که دیگه با این مبنا اینجوری است. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، اطیعوا الله، اطاعت خداوند، بارها عرض کردیم الان هم تکرار میکنیم، اطاعت نسبت به عبادت اقصه، یعنی عبادتی که نتیجه بدهد میشود اطاعت. لذا شیطان عابد بود اما مطیع نبود، اطاعت وصف خاصه. کسانی که ایمان آوردید اطاعت بکنید و اطاعت خداوند بکنید و اطاعت رسول داشته باشید، و اولی الامر منکم. جالب اینجاست نکته مهم آیه، ببینید اطیعو در الله و رسول تکرار شده، و این معلوم میشه که اطاعت، بله اطاعت طولیست که بایدم تکرار بشه، اما در اولو الامر که میرسد اطیعو رسول و اولو الامر منکن. میتونیم این حرف رو داشته باشیم که اطاعت خداوند فوق همه اطاعت هاست، و اطاعت رسول و اولوالامری که دیگه تکرار نشد، اینها در یک ردیف قرار دارن، و عمده ای که بعد نسبت به اولوالامر هم چند تا مطلع چند تا احتماله، یه احتماله که معمولا مفسرین اهل سنت و عامه این حرف رو میزنن، میگن اولوالامر هر کسی که حاکم بشود باید اطاعت از او رو ما انجام بدیم، لذا برای اونا فرق نمی کند حاکم کافر باشد مؤمن باشد، هر کس حاکم بشود به فرمایدی قدرتی دستش بگیره اونا میگن اطاعتش واجبه. اما ما در اولوالامر نظرمون این است که اولوالامر در اینجا کسانی هستند که صاحبان امر هستند، رسول و صاحب امر، یعنی کسی که جانشین که باشد، جانشین یا جانشین های حضرت رسول باشد. حتی جالب اینجاست، نکته مهمی من محضرتون عرض کنم و اینو انشالله هم پخشش بکنید و هم نشرش بدید و هم دقت داشته باشید به عنوان یه مطلب اندیشه‌ای برای خودتون، ما بحث ولایت فقیه را جز مسائل فقهی نمیدانیم، جز مسائل اعتقادی میدانیم، یعنی در ساختار بفرمایید بله بحث کردن ولایت فقیه، درسته که یه قسمتی بفرمایید مبانی فقهیست و فقه هست و فقاهت هست و امور حسبیت است و تصرف در اموال و بقیه و اینها هست که حکم فقهی دارد، اما عنوان ولایت فقیه در مباحث چه هست؟ در مباحث کلامی و اعتقادی. چرا؟ چون ما نظرمون این است ولایت حق هم همینه، ولایت فقیه تداوم اولوالامره، چون تداول اولوالامره، اولوالامر تداوم رسالت است، امامت تداوم رسالت است و ولایت تداوم چه است؟ تداوم امامت. ولایت فقیه چون جانشین عام امام معصوم است، جانشین چون حضرت امام دو جانشین داشت، جانشین های خاصی که چهار نفر بود و زمان خاصی بود و تمام شد، جانشین های عام دیگه چه است؟ اکتسابی است. خیلی حرف مهمی است، نیابت حضرت در نیابت عام اکتسابی هست. اکتسابی هست یعنی چی؟ یعنی انسان باید درس بخواند، قدرت اجتهاد پیدا بکند، تقوا داشته باشد. من کان من الفقها صائنا لنفسه، با همون روایتی که بله عنایت دارید، این خصوصیات و مطیعا لامر مولا، وقتی که این اطاعت صدق کرد تازه میاد تو ردیف نواب عام قرار میگیرد. ببینید چقدر زحمت داره. و اینجاست که ما اولوالامر رو در اینجا صاحبان امامت و جانشینان امامت میدونیم و در نتیجه ولایت فقیه رو هم دخیل در این اولوالامر میدونیم. در نتیجه ما در مبانی فقهیمون در بحث ولایت فقیه غیر از روایات و بفرمایید اون استدلال عقلی که داریم که امام قانون جانشینی قانون عامه در نظام عالم است، هر رئیسی هر مدیری که خواسته باشد مرخصی برود برای خودش جانشین بر انتخاب می کند و یه قانون عقلایی و عقلیه و سیره عقلایی است. علاوه بر این و روایاتی که داریم که دیگه در بحث ولایت باید بحث بکنیم، ما عرضمون این است که یکی از آیه هایی که دلیل بر ولایت فقیه همین آیه است. ما ولی فقیه رو جزء جانشین های اولوالامر می دانیم و به عبارت بهتر اولوالامر عرضی می دانیم، اولوالامر ذاتی مقام امامت، اولوالامر عرضی که به تبع این امام ولایت پیدا می کنه ولی فقیه. و این خیلی نکته بسیار مهمی است و عنایت داشته باشید که اگر گفتن ولی جایگاه ولایت فقیه در کجاست، بفرمایید در مسائل کلامی و اعتقادی، اما احکامش در مسائل فقهی و فقاهته. لذا من عرضم اینه، با این پیش بریم نباید بگیم که کسی منکر ولی فقیه، نه کسی منکر ولایت فقیه نیست و این اشتباه نشه. اگر ولایت فقیه مخالفینی دارد در ولایت مطلقه و بحث فقهی بفرمایید مخالف دارد، نه در بحث امامتی و در بحث بفرمایید رسالتی، و این باید تبیین بشه. ولی متاسفانه خیلی وقتا تبیین شده نیست و عده‌ای خلط میکنن ولایت فقیه به عنوان نیابت عامه حضرت امام زمان علیه السلام. هیچ فقیهی منکر این نیست، اما چرا؟ در این که آیا ولی فقیه میتواند مثل امام فرمان بدهد یا ندهد که یک مبنای دیگریست این بحث فقهی است و عده مخالفت دارن و طبق فتاوای خودشون فتوا میدن و عام است یا خاص است یا مطلق است، اون یه بحث دیگری است که باید بله بحثش انجام بشه. و ما عرضمون این است که همون احکامی که در زمان حضور امام برای امام معصوم هست با خصوصیاتی برای ولی فقیه است. البته دیگه باز بحث حدود اختیارات ولی فقیه باید مبانیش بحث بشه که جای جاگانه‌ای دارد. و این مطلب مهمی که در این آیه عرض کردم اینه که بحث ولایت فقیه در تداوم بحث امامت است و امامت هم در تداوم بحث رسالته. ما اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ يَا اللَّهَ سَبَحَكُمُ اللَّهَ بِرْخِي فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر شما نزاعتون و اختلافتون در یه چیزی افتاد، ببین خیلی مطلقه، در هر چیزی، اخلاقی باشه، اعتقادی باشه، خانوادگی باشه، سیاسی باشه، اجتماعی باشه، اصلا آیه شریفه رافع همه اختلافهایی است که پیش میاد. اگر شما در یه چیزی اختلاف کردید، فردوه الی الله و رسول، شما اینو برش گردانید به حضرت حق و به رسول. یعنی چی؟ یعنی عامل حل اختلاف شما چه است؟ بفرمایید رسول است و خدا. ان کنتم تؤمنون بالله و اليوم الاخر، اگر شما ایمان به خدا و روز آخرت دارید، بله برگردونید اختلافاتتون رو به وسیله رسول و به وسیله امام و خدا حل کنید. ذالک خیر و احسن تعویلا. خب این ذالک مشار الیهش چیه؟ آیا همین بله نزاع و برگشت به رسول و بله برگشت به خداست که ما اختلافاتمون رو به اینا برگردونیم بریم منشأ حل اختلاف اینا باشه، یا ذالک مشارون الیهش همه مطرح شده در این آیه باشه؟ ایمانی که مورد خطاب است، مؤمنینی که مورد خطابن، اطاعت خدا، اطاعت رسول، اطاعت اولیای امر، و اگر اختلافی پیش اومد برگردوندن به رسول، و همه اینا رو شامل میشه. و ذالک مشارونش همه اینا، ذالک خیر و احسن تعویلا. این خیر و احسن در اینجا افعل و تفضیل نیست، بفرمایید افعل و بفرمایید افضل تعیینیه، یعنی جز این چیز دیگری نیست، نه این که بگیم این بهتر است یه چیز دیگری غیر بهتره، این خوبه و این خوبتره و یه چیز دیگری هست خوب، نه اصلا جز این چیز دیگری نیست. ذالک خیر و احسن تعویلا، این بهترین، بله هم بهتر است و هم نیکوترین برجع و او تعویل از اوله، یعنی بهترین مرجعه و مرجعه. خیلی جالبه که هم بحث اطاعت مطرح شد، هم بحث نظام مطرح شد، بعدم آخر داره و احسن و تعویلا، یعنی این درست مشخصترین و معینترین برگشت شما میشه. معینترین و بهترین برگشت چه هست؟ اون برگشتیست که درش جز خیر چیز دیگری و میتونیم این حرف رو بگیم که این آیه خیر انسانها رو مطرح کرده. بله خیر انسانها رو مطرح کرده و خیر انسانها در اطاعت خدا و رسول و اولوالامر و جانشینان اینها هست، و خیر اینها در این است که اگر اختلافی پیش آمد حاکمشون چه باشد؟ حاکمشون خدا و رسول باشد. ظاهرا وقتمون شد، انشالله امیدواریم که مشمول این آیات تو آیه آخر باشیم، و بلکه این سه آیه‌ای که در امروز قرائت و تلاوت شد و انشاءالله همیشه در محضر قرآن باشیم. شما سوال دارید از سینان بفرمایید.
راشد این حتی الله حتی و رسول و اول الام میشه اطلاق گرفت، اطلاق
عتی
او رو برای
اول الام
اگر
بگیم
ولی
فقیه
هم
صدر میکنه
بهش
اول الام؟ قطعا قطعا
خب اطلاق باید بگیم مثلا دلایت مطلقه رو
برسیم. قطعا نه، این وقتی گفتیم در به عبارت بهتر در اطاعت مطلقه است، در اطاعت مطلقه است، در حدود فقهی شالون یه بحث دیگری. لذا ما حرف مهمی زدیم، این بحث انکار ولایت فقیه جز مبانی اعتقادی ماست، بذار مبانی اعتقادی ما چون دخیل تداوم در اولول امره، اما در اختیاراتش این که آیا عام است مطلق است یا خاص است اون یه بحث دیگری است و به عبارت بهتر چه موارد شامل میشد اون یه بحث دیگری است. ما باز در مبانی اون بین نرسیدیم که اون کارهایی که رسول و امام دارد انجام میدهد ولی یه فقیه هم باید انجام بدهد، باید انجام بدهد نظام. این اشکالهایی هم خیلی اشکال در ولایت فقیه متاسفانه شد از قدیم الایام بحث ولایت و امامت مورد نقدها و انتقادها بوده. خدا رحمت کنه مرحوم علامه علی کتاب الفین نوشتن، الفین یعنی 2000 دلیل بر اثبات ولایت آوردن. همیشه حجمه به ولایت جزء خاکریزه های اول هجوم دشمنان و جز نشانه های اول هجوم دشمنان بوده و خواهد هم بود تا قیامت، قیامت هم همینطور خواهد بود. لذا این بحث خیلی بحث میطلبه که انصافا هم شبه شناسی بشه و شبه ها جواب داده بشه و اینجوریست که این اشتباه نشه که ولایت جز اموره به عبارت بهتر فرعیه، امامت جز ولایت، ولایت فقیه جز امور چه است؟ جز امور اصلیه، جز اصول اعتقادی ماست، نه جزوی بفرمایید فروع اعتقادی ما. و این حرف بسیار مهمی است. بله گرچه که اثبات ولایت در فقه دارای ثمره هایی است و اینجاست که دیگه منکر و غیر منکر داره و الا به لحاظ اصل امامت و ولایت کسی منکرش نیست. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.